ساعت 11 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا در حال بررسی افزایش کمک‌ها به آوارگان عراقی است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد مذاکره با آمریکا هیچ نفعی ندارد. و صادق لاریجانی از مسئولان عالی رتبه سه قوه خواست با ملاحظه مصالح کشور سخن بگویند. سلام شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کاخ سفید میگوید باراک اوباما در حال بررسی طیفی از گزینه‌های مختلف برای کمک به آوارگان عراقی است، ولی اعزام نیروی زمینی رزمی به این کشور را رد کرده است. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری در حال بررسی طیفی از گزینه‌های نظامی است که شامل امدادرسانی هوایی و ایجاد گذرگاه امن برای نجات هزاران آواره عراقی می شود که در کوههای شمال این کشور گرفتار شدند. با این همه به گفته آقای رودز، آمریکا اعزام نیروی رزمی به عراق برای جنگ با گروه داعش را در دستور کار ندارد. به گفته وی انتظار می‌رود که ظرف چند روز آینده تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. کاخ سفید روز چهارشنبه از نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق خواست تا به تصمیم رئیس جمهوری این کشور در معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر احترام بگذارد. بن رودز از سخنگویان امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفت آقای مالکی باید به فرایند انتخاب نخست وزیر تازه احترام بگذارد. به گفته آقای رودز، آنچه تا کنون طی شده تصمیم خود عراقی ها بوده است. اما نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمت خود کنار نخواهد رفت. فؤاد معصوم، رئیس جمهوری آمریکا، رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواست که کابینه‌اش را معرفی کند، اما نوری المالکی این اقدام رئیس جمهوری عراق را نقض قانون اساسی و بی ارزش خواند. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که رابطه و مذاکره با آمریکا بجز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد. آقای خامنه‌ای که امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخن می‌گفت، افزود از ارتباطات یک سال گذشته با آمریکایی‌ها نه تنها فایده ای عاید نشده بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد. رهبر جمهوری اسلامی با این حال گفت که ادامه مذاکرات هسته‌ای را منع نمی‌کند و به گفته او کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود. در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنشی تلویحی به اظهارات حسن روحانی گفت مسئولان کشور نباید در اظهار نظرهای خود افراطی سخن بگویند و الفاظ و عباراتی را به کار بگیرند که موجب اختلاف قوای سگانه شود. مشروع خبرها رو شنیدید، اما در ادامه میریم و میشنویم مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا رو که کاریست از همکارم بابک غفوری آذر، مجله صحنه و رأس ساعت 12 و ساعت 11:30 برمیگردیم با خلاصه خبرها، در کنار شما هستیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
مرگ همزمان دو بازیگر شناخته شده در روزهای اخیر دنیای سینما را تحت تأثیر قرار داده است. رابین ویلیامز، بازیگر سینمای معاصر آمریکا که در سن 63 سالگی در روز سه‌شنبه از دنیا رفت، به عنوان یکی از مطرح‌ترین بازیگران نقش‌های کمدی در سال‌های اخیر در ردیف بازیگران مهم سینمای آمریکا قرار داشت. ایفای نقش‌های او در فیلم‌های تقدیر شده‌ای چون صبح بخیر ویتنام، انجمن شاعران مرده و بیخوابی با تحسین منتقدان مواجه شد، اما با فیلم ویل هانتینگ خوب بود که سرانجام صاحب جایزه اسکار هم شد.
You feel like you're alone, Will?
What?
You have a soulmate?
Define that.
Somebody who challenges you.
Chucky.
No, Chucky's family. He'd lie down in fucking traffic for you.
مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی درباره جایگاه بازیگری رابین ویلیامز و اهمیت نقش‌آفرینی‌های او در دوران فعالیتش چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم پرشور بودن و روح انسانی دمیدن به نقشه‌ای که بازی کرده او رو بازیگری برجسته و به یاد موندنی کرده. او مفهوم انسان رو خوب درک می‌کرد به نظرم و بازی‌هاش در کنار بازیگرایی که خیلی جذابن، خوب بازی کردن و بلدن اما روح چندانی به نقشاشون نمی‌دن، بسیار به چشم میومد و ما رو تحت تاثیر قرار میداد. به نظرم فیزیک بازیگریش بهش اجازه میداد که نقشای بسیار متفاوت و تاثیرگذار رو بازی کنه، اما نمیتونست کاراکتر تثبیت شده به گونه بازیگر داشته باشه. به همین دلیل دقیقاً، یعنی روبرت دونیرو نمیتونست باشه، آل پاچینو نمیتونست باشه و درست به همین دلیل بود که بازیگریش همیشه و در طول زمان مطلوب هالیوود نبود. یعنی نمیتونست سوپر استار باشه و باقی بمونه. از طرفی بازیگری رو از همون ابتدا در نقشای اصلی مکمل و فرعی به تناوب بازی میکرد. این برای هالیوود یه غنیمت بود و یه فرصت، اما برای خود ویلیامز مایه ضرر. ضرر به این مفهوم که تکلیفش به عنوان یه بازیگر مشخص نبود. از این نظر پیتر لوره و دنی دوویتو از این نظر تکلیف مشخص‌تر و آرامش خیال و ارضای درونی بیشتری داشتن نسبت به ویلیامز.
بیخوابی از آخرین فیلم‌هایی بود که رابین ویلیامز در آن حضور درخشانی داشت. او در سال‌های اخیر همزمان با کمکاری نسبیش با مشکلات مربوط به اعتیاد به الکل و مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کرد و همزمان صحبت‌هایی درباره افسردگی‌اش هم منتشر شده بود. مهدی عبدالله زاده درباره علت افول سال‌های اخیر آقای ویلیامز اعتقاد دارد:
ویلیامز همون زمانی مرد که دیگه بهش توجه نشد، اونم درست در شرایطی که در اوج بود، به یک بار نادیده گرفته شد از سوی کارگردانای مطرح و شناخته شده. تقریبا از همون زمان دیگه در هیچ فیلم مهمی بازی نکرد. اون زمان کی بود؟ سال 97-98 با فیلم گودویل هانتینگ. شما ببینید ویلیامز در طی 10 سال، یعنی از سال 88 تا 98، 4 بار نامزد دریافت اسکار بازیگری میشه و در نهایت برای این فیلم، همین فیلم گودویل هانتینگ، اسکار رو برنده میشه. درست در همین سالهاست که فاصله میگیره از تلویزیون و به مرور که جاش رو در سینمای برتر هالیوود باز میکنه، این فاصله رو آمدانه و با وسواس بیشترش میکنه. اما سالهای بعد از دریافت اسکار چه اتفاقی براش میفته که در خور جایگاهش باشه؟ هیچی. دوباره برمیگرده به بازی در تلویزیون و هیچ فیلمساز مهمی به جز کریستوفر نولان سراغش نمیره در کل این 14 سال. اسپیلبرگ هم که میره سراغش برای فیلم هوش مصنوعی میگه من صدای تو رو میخوام برای نقش دکتر نو، یعنی عملا در حالی که در اوج حذف میشه. خب تصور کنید که یه بازیگر در 15 سال صبر کنه و هر سال ببینه که داره به پایان عمر حرفه‌ایش نزدیک میشه و شانسش برای حضور پررنگ توی سینما کمتر، خب معلومه که دچار افسردگی میشه. بی تردید حق داره. از همه مهمتر این که ویلیامز در حالی خودکشی کرد که نه تنها یه گذشته ناموفق در 15 ساله رو پشت سرش داشت، که حتی جلوی روی خودش هم هیچ چشم‌انداز روشنی نداشت. چند تا قراردادی که تا آخر سال 2015 داشت همش با آدم‌های گمنام و برای حضور در پروژه‌های پیش پا افتاده و یا نقش کم اهمیت بود.
مرگ رابین ویلیامز با درگذشت لورن باکال، بازیگر معروف و قدیمی سینما، همزمان شد. خانم باکال که با بازی در فیلم داشتن یا نداشتن به شهرت رسید، یکی از چهره‌های شناخته شده سینمای کلاسیک آمریکا در دهه‌های 40 و 50 میلادی بود. او تا چند سال پیش هم در سینما فعال بود و به ویژه حضورش در فیلم معروف قتل در قطار سری و سیر شرق به کارگردانی سیدنی لومت در خاطره ها باقی مانده است. در اکران سینماها نمایش قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های لاک‌پشت‌های نینجا با استقبال قابل توجه طرفدارانش مواجه شد تا این فیلم با فروشی در حدود 65 میلیون دلار در صدر جدول قرار گیرد. این قسمت با نام کامل لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش یافته فروش بسیار بهتری نسبت به آخرین فیلم این سری آثار که در سال 2007 به نمایش درآمد داشت. قسمت تازه را جاناتان لیبسمن کارگردانی کرده و مگان فاکس بازیگر محبوب نوجوانان از جمله بازیگران اصلیش است. My sons, I have trained you your whole lives to protect the city above. But I fear you are not ready. For its greatest threat. We're taking your armor to the next level. نگهبانان کهکشان در دومین آخر هفته اکرانش بیش از 41,500,000 دلار فروش کرد تا عنوان بهترین فروش هفته دوم در میان تمام فیلم‌های اکران تابستان را به خود اختصاص دهد. نگهبانان کهکشان تاکنون بیش از 175,000,000 دلار در آمریکا فروش کرده که بهترین آمار فروش 10 روز اول در میان تمام فیلم‌های سال 2014 محسوب می‌شود. رده سوم جدول فروش را اکشن فاجعه‌ای در دل طوفان به دست آورد. این فیلم که به سبک فیلم‌های واقع‌نمایی سال‌های اخیر ساخته شده، با محور قرار دادن چند نوجوان گرفتار شده در دل یک طوفان و گردباد عظیم، به دنبال جذب تماشاگران جوان است. 17,000,000 دلار فروش در دل طوفان در 3 روز اول نمایشش بود. دوازده فیلم صدرنشین جدول فروش سینماهای آمریکا این هفته در مجموع 174,000,000 دلار فروش کردند که 22% بیشتر از زمان مشابه سال قبل است. به این ترتیب کمی از نگرانی‌ها درباره کاهش کلی فروش سینماها در سال 2014 تا حدودی کاسته شد.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته به نسبت آرامی را پشت سر گذاشت و جز اظهار نظر وزیر ارشاد درباره فیلم خبرساز آشغال‌های دوست داشتنی شاهد تحول مهم دیگری نبود. علی جنتی وزیر ارشاد در روزی که از طرح تفکیک جنسیتی انتقاد کرد، امکان نمایش فیلم آشغال‌های دوست داشتنی را هم منتفی دانست تا به این ترتیب احتمال نمایش این فیلم بحث‌انگیز 2 سال اخیر کمتر از گذشته شود. آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی مضمونی طنزآمیز درباره تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد و در آن اتفاقات سال 88 هم مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم که در زمان مدیریت دولت محمود احمدی نژاد تولید شده، با وجود تلاش‌های سازندگانش و نمایش‌های محدود برای برخی مسئولان و خبرنگاران، نتوانسته پروانه نمایش بگیرد. در اکران سینماها سازندگان فیلم شهر موشا میگویند فیلمشان را از هفته آینده با برنامه‌های ویژه‌ای اکران خواهند کرد. آنها امیدوارند با توجه به خاطره مجموعه تلویزیونی پرطرفدار مدرسه موشا و فیلم شهر موشا در دهه 60 بتوانند با فیلم تازه‌ای از همان عروسک‌ها تماشاگران زیادی را به سینماها جلب کنند.
تئاتر.
هفته گذشته اجرای یک نمایش دیگر به دنبال بروز اعتراض‌هایی متوقف شد. مسئولان تماشاخانه استاد مشایخی گفتند اجرای نمایش کوپل یا خاراکتور را در این تماشاخانه به دلیل اعتراض‌های نمایندگان استان آذربایجان در مجلس و برخی مردم این استان متوقف کردند. در بیانیه‌ای که از سوی دستاندرکاران این نمایش منتشر شده، آنها گفتند قصد توهین به هیچ قومیتی را نداشتند و با وجود آنکه نمایششان مجوز اجرا داشته، اجرای کارشان را به پایان بردند. این دومین بار طی ماه‌های اخیر است که اجرای نمایشی در ایران متوقف می‌شود. پیشتر نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ با دستور دادستانی تهران اجرایش برای چند روز متوقف شد. در تالارهای نمایشی همزمان با استقبال از برخی نمایش‌ها مانند نمایش دورهمی زنان شکسپیر، ترانه‌های محلی و ننه دلاور و فرزندانش، اجرای چند نمایش دیگر هم مورد توجه واقع شده. از جمله نمایش پوزه چرمی کار علیرضا کوشک جلالی که در تالار سایه به روی صحنه رفته است.
تا نیارید حاضر به هیچ مذاکره نیست.
ببین دیگه داری زیاد رفت نمی کنی به خدا.
چه در من تو سری خوری توی همچی موقعیتی چه تبادر میلیون ها دلار خیلی رو یه هوا به ما به مقصد یرم کرد.
خب پس بگو پاستیل نوشابه ای و خرسیه.
پاستیلش خرسیه نوشابه ای باشه.
همزمان با افزایش فعالیت برخی چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران در ماه‌های اخیر، انتقادات رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه عملکرد مدیران هنری وزارت ارشاد در دادن مجوز به این چهره‌ها نیز در حال افزایش است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم. آنچه می